سلام دوستای عزیز، بالاخره به قسمت هفتم پادکست آنکات خوش اومدین. ما تونستیم ضبط کنیم این قسمت رو با هزار تا سختی.
البته شنونده کسی متوجه این اختلافه فکر کنم نمیشه.
آره فکر کنم نمیشن، چون ما داریم آره هنوز آب بافر داریم. آره
برای خب خیلی سختی کشیدیم چون میکروفون من دیگه باتریش تموم شد، بعد ما یه باتری اختراع کردیم.
براد رسما مدار بازی کرده الان، یعنی مقاومت و خازن و از این چور چیزا گذاشته وسط راش داره میزنه با پاور بانک و یعنی باتری قلمی میخورده. یه سیستم مدار درست کرده که با چیز پاور بانک در واقع میکروفونش کار کنه. آره ولی میگم ما تونستیم بریم. خودتون دیگه میدونید دیگه، اگر هفت قسمت با ما بودید میدونید ما در مورد تکنولوژی و برنامه‌نویسی به صورت تخصصی صحبت میکنیم. من از لندنم، براد از تهرانم و قراره که این قسمت یه ذره متفاوت بریم. این قسمت قراره که بهراد دست بگیره کل قسمت رو، میخواد در مورد خودش میگه چی میخواد صحبت بکنه. و قبل از این من تو یه چیز برنده شدم هفته اون، البته هفته پیش که نه، قسمت قبل یعنی قسمت 6، من به بهراد گفتم آره من به بهراد گفتم که چیا تمپوریش در واقع اون چیز موقتش میره تو SSD و پلاتش میره توی هارد درایو یا حالا هر هاردی که میخوای، و بهراد میگفت نه اینطوری نیست. حالا خودش توضیح میده، من میدم به بهراد دیگه ادامه بده.
آره خب اون اطلاعات کلی که داشتم بعد اینکه رفتم توش و شروع کردم اصلا به ماینینگش، یعنی استارتش رو زدم و هزینه هایی کردم و یکی از اشتباهاتی که توی قسمت‌های قبل من کرده بودم همین چیزی بود که گفتی که SSD اون تمپروریش رو انجام میده و همش هم باید رو SSD باشه. یعنی اصلا کاربرد هارد SSD واسه ماین کردن چیا نیستش، واسه پلات بندیشه. تو میای یه جوری اون پلاته رو جنریت میکنی و توی اون خب کامند لاین که میزنی میخوای درستش بکنی، البته چیزام داره جی وای هم داره، اونجا که میخوای پلاتتو جنریت بکنی میاد روی تمپروری که هولوش 2300 گیگابایت حجم میگیره از اون هاردت،
فکر کنم برای 101 گیگابایت نزدیک 300 گیگابایت
K32ش. آره اینقدر تمپروری میخواد. بعد از اینکه این میتونی مسیر بهش بده دیگه، میگی که آقا من این وقتی که این پلاتر انجام دادی که حدوداً بین 10 تا 37 ساعت تجربه شخصی من طول کشید، یعنی مثلا بعضی وقتا 10 ساعته میزنه. البته
فکر کنم به چیزم بس به سیستمم ربط داره، به سیستم
روی همون یک سیستم. آره به سیستم مربوط، خیلی
CPU خیلی مهمه، CPU رم خیلی مهمه،
رم خیلی مهمه توش.
البته وقتی میگیم مهمه بذار من اینو درستش کنم، میگیم مهمه منظورمون نیستش که مثلا مثل ماینینگ اتریوم و چیزای دیگه.
آره ببین یه چیز سختی شبکه دیگه روش اثر نمیذاره، یه چیز مشخصیه. سختی شبکه چیا به حجم هاردیه که اون پشت خوابوندن، به تعداد پلاتایی که یه نفر داره. بعد یه چیز جالبی که داره اینه که اون زمانی که ما شروع کردیم به ضبط پادکست
چیا 3 هفته پیش بود.
آره فکر کنم هولوش نمیدونم 3-4 اگزابایت بود چیزی که داشتیم صحبت میکردیم راجبش، شاید کمتر اصلا گفتیم اون موقع، ولی الان 18.5 اگزابایت. یعنی فکر وایسا. کنم
امروز ما الان داریم ضبط میکنیم 6 جون 2021 ایران چندومه ایران الان؟
16 هم میشه.
16 چی؟
16 خرداد.
16 خرداد 400، درسته 1400. آره الان شده 18 اگزابایت، در صورتی که تمام صحبتایی که میکردن قرار بود بعد از یک سال بشه 6 اگزابایت با سرعتی که داشت پیش میره، ولی انقدر شدت گرفته سرعتش و دارن ماین میکنن، چون خیلی از کسایی هم که حتی اتریوم داشتن ماین میکردن اومدن تو چیا، و اینطوری شد که ای دیتا، شرکت ای دیتا اومده در واقع هارد قراره از ماه بعد هاردهای مخصوص چیا، SSD های 4 ترابایتی مخصوص چیا که اصلا دقیقاً کارآمدیش فقط واسه ماینینگ چیاست که پلات بندی رو سریع انجام بده. فکر کنم اخباری که خوندم یه چیز بوده 100-120% سرعت رو از تمام هاردهای دیگه میبره بالا برای پلات کردن.
فقط این چیز نیستش، سی پی یو هم خیلی مهمه، یعنی
تو آره ولی 4 ترابایت سرعتش مهمه.
ببین تو روی هر ترابایتت گفتم 300 تا تمپروری می‌خوای، یعنی تو اگه بخوای موازی روی اون هارد بخوای حرکتی بزنی چقدر میتونی اون هارد رو پر بکنی؟
نه خب ببین داستان اینه که من الان
من یعنی پلاته بزرگتر بخوای بمندی.
نه ببین ناکام، من الان که من جزئیات اخبار رو نخوندم چون زیاد برام مهم نبود واقعا، خب ولی حدسم اینه که اینا بخش پارالللش اومدن قوی کردن، بخش موازی کاریش اومدن قوی کردن، که مثلا اگه تو 5 تا 6 تا پلات با هم همزمان بزنی خب هنوزم به 4 گیگابایت نمیرسه دیگه، سی پی یو مناسب استفاده کنه روی هارد، چون بالاخره هرچی باشه اون الگوریتمایی که روی هارد هست اون نوعی که ذخیره سازی میکنه تو هارد خیلی مهمه. حالا اینا احتمال داره اصلا طوری کرده باشن که تو مثلا چه میدونم به جای اینکه قبلا پلاتای هر 10 مگ 10 مگ می‌بستن، الان شاید مثلا پلاتای 100 گیگ 100 گیگ ببندن که مشخصا فقط واسه چیا باشه، میدونی چی میگم، تو خود هارد ها، چون هارد اس اس دی هم مجموعه‌ای از هارد های کوچیک‌تره، خب اس اس دی اینطوری کار میکنه دیگه، مثل دقیقاً دیسک دیسکای قدیمی بودش که تو لایه‌های مختلف داره یه دیسک، هر لایه‌اش یه حجمی بهت میده، بعد اون دیسک حالا اون لنز اون چی میگم بهش هدش هی میره مثلا لایه های متفاوتو میخونه. دقیقا میگم من جزئیاتو نمیدونم ولی من حدسم اینه که این کارو کردن، واسه همین میگم پرفورمنسش واسه چیا خیلی خوبه، ولی من فکر نمیکنم مثلا اون برای مثلا ویندوز بالا آوردن خوب باشه، گرفتی؟ چون مشخصا دارن برای چیا میزنن، بعد حتی خودشون دارن پلات بندی تست میکنن تو شرکت، یعنی سرتیترا رو که میخوندم این کارو دارن میکنن، یعنی اینطوری نیستش که فقط تئوری دارن عمل میکنن، دارن تو عملیاتش واقعا عملی میرن خودشون پلات بندی میکنن که ببینه چطوری کار میکنه. آره ولی درست میگی، خب رم و سی پی یو همیشه مهمه، یعنی بالاخره اونا
آره
پردازشن.
مثلا من رزبری گرفته بودم سش رزبری گرفته بودم داشتم روش امتحان میکردم، خب میگفتن که رزبری پای خیلی خوبه، چیزای لازمشو داره، ولی مشکل رزبری پای اینه که برای پلات بندی مناسب نیست،
یعنی تو فکر نمیکنم باشه
یه سیستم. آره مثلا امتحان کردمش من مناسب نیستش، چون مثلا دو روز طول کشیده بود و همچنان چون سی پی یو ضعیفی داشتش.
آخه تو کدوم رزبری گرفتی؟ مثلا رزبری فکر کنم 4ه که کورای 7 داره.
آره نه 4 این چیزی که من گرفتم کورای 7 نیست، آرمه.
نه نه پس تو اشتباه، شاید تو بازار ایران نیست جدیدن یه دونه
رزبری 4 که داشتیم این بود
جدیدن، یه دونه داده کورای 7ه.
این به درد نمیخوره که تو بعدش که پلات بستی هاردتو بهش وصل بکنی و با اون ماین بکنی. من الان مثلا رزبری پای رو گذاشتم وصلش کردم به شبکه، بعد هارد بهش وصل کردم، هاردا تو شبکه است دیگه. حالا خودم
یه چیز جالب بهتون بگم، یه در واقع ویدیو کالی با من کرد برات، بات کنکو آب کرده توش آب ریخته، کیسه رو مشنبه رو آب ریخته توش و گذاشته برای سرد کردن هاردا، انقدر داغ میکنه.
و ببین خیلی خوب کار میکنه، یعنی اصلا من خودم باورم نمیشد چند تا بات کنک انداختم قشنگ جذبش میکنه. آره
خب به غیر از این اشتباهی که کردی که من برنده شدم تو داستان دیگه چی داشتیم؟
قرار شرطی که نداشتیم شالله.
نه کاش که داشتیم، کاش که داشتیم. آره خب چی بود الان دیگه اشتباهی دیگه داشتیم؟
اشتباه هم که کلیتش بهتون گفتم همین بود دیگه. آره همین بود، بقیه چیزش درست بود. آره
خب پس بریم سر پادکستمون دیگه. آره. امروز میخوای در مورد چی صحبت کنی؟
امروز میخوام یه بخش دیگه ای از دیزاین پرینسیپل ها که ما راجع به سولید صحبت نکردیم.
آها
سولیدی که میگم.
آره سولید.
ما یه سری دیزاین پرینسیپل های دیگه هم خب کنار سولید هستن که راجع به اونو صحبت کردیم توی قسمت قبلی.
بگو مثل چیا؟
مثل کامپوزیشن اوور اینهریتنس که یه مثال خیلی خوبی زدیم راجع بهش، لوس کاپلینگ، انکپسولیت وات وریز.
آه راستی من یه چیزی رو بهت بگم براد، اولا از همه کسایی که میشنوم واقعا تشکر میکنم، ما فیدبک های خیلی خوبی گرفتیم ازتون، حداقل کسایی که هم کامنت گذاشتن هم اون دوستا، حالا دوستا آشناهایی که در واقع دارن گوش میکنن به ما فیدبک دادن و اینا. یه فیدبک خیلی خوب گرفتم، گفتن که سعی کنید تا میتونید مثال بزنید توی صحبتاتون، به خاطر اینکه مثال خیلی کمکمون میکنه اون مطلبی که شما بیان میکنید و بیشتر درک کنید، و ما این سعی رو میکنیم، یعنی فکر کنم امروز بیاد بریم جلو که سالید دقیقا مثلا همون مثال کامپوزیشن رو زده بودن که میگفتن که خب خیلی اون چیزی که شما گفتید کمکمون کرد، یعنی مثلا اون ربات و پوپ و میدونی خب اونا آره بیا این کار بکنیم دیگه، یعنی سعی کن که امروز مثال بزنی تا میتونی.
اصلا شروع میکنیم، من یه مثال دو مثال میزنم، تو پشمندش یکی دو تا مثال بزن.
آره. من همراهیت میکنم آره، ولی میخوام این قسمت رو تو بری جلو بیشتر.
اوکی.
آره.
خب سولید اگه بخوایم بگیم که چیه، خب هر کدوم از این حرفای سولید یه اول یکی از اصولیه که داره معرفیش میکنه. از S شروع میشه که سینگل ریسپانسیبیلیتیه، O اوپن کلوز پرینسیپل، L لیسکوف، I اینترفیس سگرگیشن و D دیپندنسی اینورژن. میدونم که کسی یادش نمونی نه
آره
آرایش نیستش، ولی خب دونه دونه میریم سراغ این که اصلا سینگل ریسپانسیبیلیتی چیه،
که من خیلی خوشم میاد از این، من عاشق اینم در واقع.
این سینگل ریسپانسیبیلیتی خب خیلی یعنی تو هر چقدر بیشتر رعایتش بکنی بیشتر به فانکشنال شدن نزدیک میشی دیگه، و این میگه که تو هر چیزی رو که هر کلاسی هر ساختاری که داری باید مسئولیت یک وظیفه رو داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی وظیفهش این باشه که مثلا تو فکرشو بکن یه دونه کلاس داری که قراره یه API رو کال بکنه، بعد بیاد یه چیزی رو تو دیتابیس ذخیره بکنه. این میگه که آقا تو اینا رو همه رو فانکشناشو اگه گذاشته باشی مثلا توی چه میدونم ریکوست هندلر، تو باید این بیا اینو جدا بکنی، یه API هندلر بذاری کنار که وظیفه مثلا نتورک کالش به اون باشه، یه جای دیگه که وظیفه کار کردن با دیتابیس رو جدا بکنی ازش، بعد اون اصل کاریه فقط دوتا از این مثلا API هندلر و دیتابیس هندلر رو داشت، اینجوری میای جدا میکنی دیبنس. حالا توی هر کدوم از اینا تو میتونی تو عمق بری دیگه، تو از بالا میتونی بشکنی وظیفه ها رو دوباره بری تو بشکنی وظیفه ها رو
دیواید اند کانکور.
آره دیواید اند کانکوری که
یه چیزی البته هست.
مثال دیگه‌ای داری؟
آره من یه مثال دارم در مورد. ببین تو گفتی بیشتر به سمت فانکشن میری، ولی یه نکته خیلی مهمی که هستش توی سینگل ریسپانسیبیلیتی اینه که میگه آقا تو اگر کلاس هم داری میزنی، کلاست فقط باید یک کار بکنه. خب یعنی هدف کلاست فقط یک چیز باید باشه، یک وظیفه رو داشته باشه.
یه چیز دیگه این که تو فقط با یک دلیل پاشی بری سراغ اون کلاس.
آره یعنی اینطوری نباشه که دقیقاً دو تا دلیل نداشته باشی برای اون کلاس. خب و این خیلی مهمه. حالا مثلا یه مثال سادهش اینه که شما فکر کن یک کلاس زدی که فقط فایل رید میکنه، فایل فقط میخونه. حالا میتونی تمام امکانات رید یک فایل رو بذاری توش، مثلا رید بکن با پرمیشن، رید بکن با اند آف فایل، رید بکن مثلا با سپریتر، ولی کارش فقط یک چیزه، یک ریسپانسیبیلیتی داره، خوندن فایل، همینو بس. نمیتونه مثلا خوندن فایل و پروسس فایل باشه. خب پروسس فایل باید یک کلاس دیگه باشه. بعد این دوتا کلاس، یعنی کلاس رید فایل و پروسس فایل، توسط یک کلاس دیگه که در واقع به معنای کلاس مثلا ارکستریتر میشه، یا همون مثل تو مثال قبلیمون گفته بودیم مثل اون آدمی که میاد ارکستر سمفونی رو میاد اون وسط هی دستاشو میبره بالا در واقع مدیریت میکنه، اون کلاس میتونه بیاد دونه دونه اینا رو کال کنه و هر کدومشون رو بگی خب تو این کارتو بکن، تو این کارتو بکن. و خیلی جالبه، حتی اگر ببینی خود کلاس ارکستریتر کارش یه چیزه، ارکستریت کردن، یعنی اومدن و مدیریت کردن، فقط اون کارو بلده، یعنی حتی نمیدونه این فایل چیه، نمیدونه این پروسس چیه، و فقط کارش اینه که کلاس ها رو به هم وصل کنه. این بهش میگن سینگل ریسپانسیبیلیتی. حالا تو فانکشن هم همین اتفاق میتونه بیفته، یعنی شما میتونید این مفهومو هم به سمت کلاس ببرید هم از سمت فانکشن. من این مثالو به نظرم اومد.
آره چیز خوب بود کاورش کرد. بریم سراغ بعدی که اوپن کلوز پرینسیپله. این میگه که open for extensions close for modification، یعنی تو اگه میخوای یه قابلیتی رو بهش اضافه بکنی نباید بری چینج بکنی
کلاس اصلی رو
داشته رو کلاس اصلی تو. مثالی که میشه واسه این زد اینه که تو فکر کن مثلا یه کلاسی داری که تو این کلاست مثلا چند تا ماشینه، خب انواع اقسام ماشین رو داری، ماشینا خب هر کدوم مشخصه دیگه، تو اگه فردا بخوای مثلا دوچرخه بهش اضافه بکنی و اگه هر کدوم از این کار و مثلا اینا حرکت میکنه، موومنت داره، دوچرخه هم موومنت داره، خب تو تراک هم بخوای بیاری بعدن موومنت داره، این میگه که آقا تو بیا به جای اینکه هر کدوم که چیزی جدیدی که یه فیچر جدیدی که میخوای اضافه بکنی بهش دوباره میای بادی کلاس اصلی تو تغییر میدی، بیا یه پروتکل تعریف کن، اون چیزی که میخوای تو پروتکل است و از این بعد چیزی که میخوای اضافه بکنی، مثلا اگه تراک بایسیکل میخوای اضافه بکنی، بایسیکل مثلا پروتکل وهیکل رو مثلا ایمپلیمنت کرده.
من دو تا چیز در مورد این موضوع دارم. یک، این به نظرم ضد در واقع همون کامپوزیشن اوور اینهریتنسه. به خاطر اینکه ما تو اون کامپوزیشن میگیم چی؟ ما میگیم فقط تو اینترفیس داری، ولی تو این داریم میگیم ما اینهریتنس داریم. چون ما صحبت کردیم که اینهریتنس چیز خوبی نیست. در یه جای دستتو میبنده بالاخره.
اینهریتنس نداری تو اینو.
چرا دیگه تو کلاسه داری در واقع اکستند میکنه. آها اینترفیس فقط میری جلو.
آره.
اوکی. نه یه جوری تو گفتی اکستند میکنه و واسه همون من فکر کردم داری میگی که کلاس در واقع داره اکستند میکنه.
کلاس نباید دقیقاً دست بزنی دیگه. آره.
یه نکته ای که تو این موضوع هست، یه مثالی که من قبلا زده بودم و خیلی خوب بود، ولی قبل از اون مثال میخوام ازت یه سوال بپرسم. برات به نظرت فکر میکنی که با جاوا لیست کار کردی؟ لیست جاوا یه جنریکه، یعنی جنریکه این که تو میتونی بگی من لیستی از هر نوع آبجکتی دارم، مثلا میتونم بگی لیستی از استرینگ دارم، فقط لیستی از این کلاس دارم، یا لیستی فقط از اینتیجر دارم، هر چیزی که میخوای. جنریک معمولا تو جاوا یه مفهوم اینطوری داره که فکر کنم شما هم دارید تو سواپ، آره تو سویفت. نه همه ندارم، مثلا پی اچ پی نداره. نه پی اچ پی نداره، پایتون نداره،
پایتون هم یه جوری
حتی گو هم نداره، فکر کنم گو هم نداره، گو هم نداره.
من جنریک زدم باش، ولی خب
نه مخواد آره مدل جاوا نیست. آره بعد به نظرت میشه گفت که مثلا لیست هم در واقع از این مفهوم استفاده میکنه، به خاطر اینکه شما برای از اکستند کردن لیست
هدفت این بوده. ببین تو هدفت اینه که تو یه چیز جدیدی بخوای استفاده
کنی، خب لیست رو میتونی اکستند کنی یا نه همین.
آره تو وقتی که میخوای یه دونه اره استرینگ بسازی نمیای لیست رو که تغییر بدی که.
دقیقاً اکستند میکنی. بعد نه فقط اون، حتی خود فانکشنالیتی های خود لیست هم تو میتونی جابجا بکنی. یعنی مثلا میتونی بیای اری لیست بسازی، سورتد اری لیست بسازی، یعنی اون لیست رو اکستند میکنی. خب نمیتونی بری خود لیست رو دست بزنی، ولی میتونی لیست رو اکستند بکنی و بعد فانکشنالیتی ادش رو چه میدونم یا چند تا چیز دیگه بهش اضافه بکنی. مثلا اری لیست
خب دقیقاً با لیست گو مغایرت داره.
حالا میریم جلو دیگه که... میریم جلو وایس فعلا نرو اونجا. یه مثال در مورد این اوپن کلوز میزنم. من فکر میکنم تو قسمت های قبلی گفتیم که به نظرم جذاب بود. اگه یادت باشه گفتم من موقعی که میخواستم اینترسپتر بزنم اومدم در واقع از دیپندنسی اینجکشن اسپرینگ استفاده کردم. من یه لیست تعریف کردم، گفتم که این اینترفیسه، یادم نمیاد اینو گفتم تو قسمت های قبلی یا نه، ولی حالا میگم ببینین توی من یه جایی گیر خوردم. یه سری چیزا بود، میخواستم ایرور هندلر، میخواستم ایرورایی که سرور میاد و هندل بکنم و همه رو تبدیل بکنمش به RFC استاندارد پرابلم هدر پرابلم. یه چیزی هستش بهش میگن پرابلم کانتنت تایپ، خب که جدیده، یعنی اصلا کانتنت تایپش جیسون اس اپلیکیشن استش جیسون پلاس پرابلمه. خب و یه جورای استاندارد یا حالا بیس پرکتیسسه که RFC هم اصلا ساپورتش میکنه. RFC که دیگه هممون میدونیم چیه دیگه. آره بعد یه سازمانیه که تمام این چیزا استاندارد سازی ها میکنه. بعد خیلی جالب بود، من اومدم چیکار کردم؟ این اینترفیس ساختم که اینترفیس دو تا فانکشن داشت، is supported و process. خب بعد اومدم هی کلاس های مختلف اضافه کردم. تو اون is supported میگفتم که مثلا این کلاس که این اینترفیس رو داره این ایرور رو میتونه هندل کنه. حالا این ایرور هر اکسپشنی بود، مثلا اکسپشن چه میدونم تایم اوت نتورک بود. خب بعد پروسس، تو پروسس هم میگفتم خب تو این الان ارور رو تو پروسس گرفتم، حالا چطوری میتونم اینو تبدیلش بکنم به جیسون، به جیسونی که برمیگرده تو سرور همیشه یه چیز باشه. چون اون ریترن پروسس هم یه کلاس مخصوص بود که اون کلاس مثلا مسیج داشت، یعنی یه فیلد مسیج داشت، یه فیلد ارور کد داشت و یه فیلد اکسترا دیتا یا همون دیتا که مثلا در واقع پارامترهای اضافه‌ای که تو لازم داری تا اطلاعات این ارور رو بفهمی. خب بعد اومده بودم چیکار کرده بودم، مثلا 20 تا 30 تا کلاس مختلف ساخته بودم، همه این اینترفیس رو اکستند کرده بودم و ایستاپورتدهای خودشونو داشتن، یعنی خودشون در واقع اومده بودن اکستند کرده بودن و درست حسابی ایمپلیمنت کرده بودن تمام اون متدای اینترفیس رو. بعدش اومدم توی یه جایی که حالا یه کلاس ارکستریتر بود در واقع، اومدم با دیپندنسی اینجکشن گفتم آقا تمام کلاس هایی که این اینترفیس رو اکستند کردن رو به من بده، ایمپلیمنت کردن رو به من بده. خب بعد انداختمش توی فور لوپ، اون ارور که میومد تو سیستم پسش میکردم به ایست ساپورتد، میفرستدمش به اون ایست ساپورتد کلاسه، اگه ترو میکرد یعنی ریترن میکرد ترو یا فالس، اگه ترو میکرد که اون در واقع متد پروسس رو کال میکردم و اون متد پروسس به من جیسون اون ارور رو میداد. گرفتی چی شد؟ اگر فالس میشد میرفت بعدی. اینطوری من میفهمیدم اون ارور که اومده توسط یکی از این کلاس ها بالاخره هندل شده، یا اصلا نشده دیگه، حسن نشد و مثلا اکسپشن 500 برمیگردوندم. گرفتی؟
جالبه.
آره. این به نظرت اوپن کلوز رو ساپورت کرده؟
تو اون قسمتی که خب اومدی ایز ساپورتد و اون فانکشن بعدی چی بود؟
نه پروسس.
آره. این حرکتی که زدی خب باعث میشه که بعداً اگه یه چیز جدیدی بخوای اضافه بکنی دیگه نمیای کلاس اصلی تو تغییر بدی دیگه.
نه دیگه.
کلاس اصلی کدشو زدی تموم شد رفته دیگه.
آره.
تو وقتی یه تغییر جدیدی رو میخوای به سیستمت اضافه بکنی فقط کد تغییر جدیدت رو مینویسی.
دقیقاً. الان همین کارا، یعنی ما هر وقت که ارور جدیده
دقیقاً اینه.
ببین ما هر وقت که ارور جدیدی تو سیستم
میاد کدی اضافه کردی؟
برو.
دیلی داریم ما.
آره ما یه دیلی کوچولو داریم امروز، نمیدونم چرا. آره. بگو.
تو وقتی که میخوای یه تغییر جدیدی به سیستمت اضافه بکنی، اگه اومدی کدای قبلی تو شروع کردی به دست زدن، اونجا بدون که این مشکل اوپن کلوز داشته.
نه من اصلا، یعنی ببین ما الان هر اروری که تو اون سیستم میاد و ما ببینیم ساپورت نمیشه، تنها کاری که میکنیم یه کلاس میسازیم که اون ای ساپورتدش اون ارور رو ترو میکنه، ریترن ترو میکنه و تمام، هیچ جای دیگه دست نمیخوره. یعنی ما از این به بعد اون کلاسه در واقع ساپورت میکنه اون ارور رو، یعنی حتی نمیریم تو اون اس اورکستراتور هم دست بزنیم، چون دیپندنسی اینجکشن تمام لیست اون کلاس ها رو با اون اینترفیس به ما میده. یعنی من حتی نمیرم اونجا اون کلاس رو اضافه بکنم، فقط یه کلاس